أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. اگر کسی ضمانت کند دین کسی را، ضامن کسی بشود در ارتباط با قرضی که کسی داره، دو صورت برای این ضمانت گفته میشه. یک صورت این که وقتی میگوید من ضامن فلانی هستم، به این معنا و با این نیت که قرض و دین او را من به ذمه خودم قبول کردم. انتقال دین، انتقال قرض از ذمه شخصی که از او میخواد ضمانت کنه، مدیون هست، ذمه او را، قرض او را به ذمه خودم منتقل کردم. اگر مقصود از ضمانت به هر صورتی این مطلب را میرساند که این چنین کاری کردم با این ضمانت، دین اون شخص، قرض اون شخص میشود مثل قرض خودش. یعنی اگر چنانچه فوت شد مثلا این ضامن، بایستی که اون چه را ضمانت کرده از اصل مالش مثل قرض خودش، اگر قرض می داشت چطور از اصل مالش داده می شد؟ اینجا هم از اصل مالش باید پرداخت بشه. اما اگر گفته ضمانت کردم، نه اینجور که عرض کردم، به این صورت باشه که اگر چنانچه این دینشو نداد، قرضشو نداد، من بعد میپردازم. اگر اینجور بود که من بعد میپردازم، اینجا نه، اینجور نیست که وقتی فوت بشود از اصل مالش باید بپردازن. اگر وصیت کرده که من ضامن شدم که بعد بپردازم و شما هم بپردازید، میشه جزء وصیتش. اما اگر چنانچه فوت شده، اینجور نیست که جزء اصل دینش محسوب بشه و اگر وصیت نکرده پرداخت بشه. حالا عبارت مسئله رو از رو خونده باشم که اینجور آمده در احکام ضامن شدن: اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی، اگر چه عربی نباشد، یا به عملی، به گونه‌ای، به طلبکار بفهماند که من ضامن شدم طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند. حالا اون مدیون راضی باشد یا نباشد شرط نیست و راضی بودن بدهکار شرط نیست و این که خودش یک عقدیست، یک معامله ایست، دو صورت دارد. یک این که ضامن دین را از ذمه بدهکار به ذمه خود منتقل سازد، یعنی وقتی میگوید من ضامن فلانی شدم، مقصود اینه، مطلب اینه که بدهی او را به ذمه خودم منتقل کردم. اگر این چنین باشه که ضامن دین را از ذمه بدهکار به ذمه خود منتقل سازد، من ضامن شدم قرض فلانی را، یعنی قرض او را من به ذمه گرفتم، منتقل کردم به ذمه خودم، در این صورت مثل دین خودش می شود که اگر چنانچه فوت شد از اصل مال باید پرداخت بشه. پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود. یعنی اول بایستی که این قرض پرداخت بشه، همین که به این صورت ضمانت انجام شده، و بعدن تقسیم بشود بین ورثه. و معمولا منظور فقها از کلمه ضمان این معناست. نوعا وقتی ضمانت میگویند در مطالب فقهی و مسائل فقهی، مقصود همینه. دو این که ضامن ملتزم شود دین را بپردازد، میگوید این قرض را من بعد از این میپردازم. گاهی هم شرط میکنه که اگر نداد بعد میپردازم، ولی ذمه او مشغول نمی شود. و اگر وصیت نکند از اموال او پس از مرگ پرداخت نمی شود. اینجا باز اگر وصیت کرد که قرض فلانی رو بدید، من گفتم که خواهم داد، که خب باید بدم، جزء وصیتش میشه. اما اگر چنین وصیتی نکرده باشه، اگر به صورت دوم ضمانت کرده باشد که اون قرض را به ذمه خودش منتقل نکرده است، اگر اینجور باشه، اون وقت با فوت شدن او از اصل مال او این دینی را که ضامن شده پرداخت نمیشه، مگر اینکه وصیت مجزا کرده باشه. صلوات و رحمت الله. در ارتباط با مباحثی که مطرح بود، مناسب به نظر رسید که تذکراتی در ارتباط با قلب و حالات قلب و مسائل مربوط به قلبمون نیز صحبت بشود، که اساس بحث‌های گذشته این بود که عرفان چیست و عارف کیست و راه معرفت چیست. این هم در حقیقت در ارتباط با اون قسم سوم، یعنی مطلب سوم این بحثه. از مواردی که در قرآن کریم کلمه قلب آمده است، این آیه شریفه است که خوندم، که از حضرت ابراهیم علیه السلام یاد شده به عنوان این که ایشان دارای قلب سلیم بودند. آیه هایی که خوندم دو تا آیه بود که در تتمه این آیه هاست، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. در آیه های قبل صحبت از حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام مطرحه. در تتمه آیه های مربوط به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده است که و ان من شیعته لابراهیم، یعنی از شیعیان حضرت نوح حضرت ابراهیم بودند، از پیروانشون یعنی پیروی از مطالبی که در ارتباط با حضرت نوح و دستوراتی که ایشان، برنامه‌هایی که ایشان داشتن، حضرت ابراهیم هم مسیرشون همون مسیر حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است. و ان من شیعته لابراهیم. بعد بیان شده که از جا ربه بقلب سلیم، که حالا میرسیم به این جمله. در ارتباط با این جمله اول و ان من شیعته لابراهیم توجه داریم که فاصله بسیار بوده بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم، فاصله بسیار، ولی در این حال اینجور گفته میشه به خاطر اینکه همون روش، همون برنامه ها که اصولا انبیا از نظر مسائل فکری و اعتقادی که همه جون مثل هم، هیچ اختلافی در مسائل فکری و اعتقادی در برنامه انبیا به قدر ذره‌ای هم وجود نداره که معلومه. یعنی عقاید مربوط به خدا، عقاید مربوط به قیامت، عقاید مربوط به جهات اعتقادی و فکری و قلبی به اصطلاح، اینها همش کاملا محفوظه و تمامی انبیا از حضرت آدم تا خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همه و همه اینها یک مسیر رو داشتند و یک گونه بوده اعتقادات. در احکام و دستورات اون وقت اختلاف به این معنا که کم و زیادی در این که برنامه ها چی باشه، چجوری عمل کنن در مسئله عباداتشون، مسائل مختلفشون، در این جهت به خاطر جهات و مصالح مختلفه اختلافاتی بوده. اون وقت اعلام شد که ان من شیعته لابراهیم. بعد نیستش این جمله حالا که مطرح شد و قبل از آیه مربوط به صحبتمون هست، یه سوال و جوابی در ارتباط با این آیه با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه شریف هست به عرضتون برسد، و اون اینه که حتما شنیدید که در روایاتمون آمده است و ان من شیعته لابراهیم، تعویل این آیه، باطن این آیه، گاهی تعویل گفته میشه، گاهی باطن گفته میشه، وقتی عبارت از ظاهر استفاده نمیشه این تعبیر میشه. تعویل باطنش در احادیث چنین گفته شده که یعنی حضرت ابراهیم از شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم. اینجور گفته شد، روایت داریم که در حدیث هست وقتی که ملکوت آسمان ها را حضرت ابراهیم مشاهده می کردن، اون وقت انواری دیدن. سوال کردن، حدیث مفصل اجمالش اینه که این انوار چیست؟ بیشان ابلاغ شد از ناحیه خداوند متعال، نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. این نور دیگر چیست؟ نور وجود مبارک امیر المؤمنین. نور سوم حضرت فاطمه علیها سلام الله. در هر یک هم یه خصوصیتی در حدیث داره، اجمالش عرض میکنم. و بعد نور حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهدا، انواری هم باز ایشان دیدن. اینها چی؟ اینها انوار ائمه معصومین علیهم السلام. اون وقت بعد از یه مقدار باز مطالب و مسائلی دارد که حضرت ابراهیم گفتن که خدایا مرا جز شیعان امیر المؤمنین قرار بده، اللهم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این حدیث هست و متعددم هست. سؤالی که در ارتباط با این بطن و تعویل هست که خب توجه دارید که آیات قرآن مکرر گفتیم که یه تعویلاتی داره، این غیر از اون چه از ظاهر استفاده میشه، یه چیزی دیگه هم در ضمن اون آیه، بطن اون آیه به عنوان تعویل گفته شده. ولی تعویل این آیه وقتی چیزی از عبارت استفاده نمیشه، هر کسی نمیتونه از پیش خودش تعویل برای آیه بسازه. مشخص است که تنها معصومینن که مراد پروردگار را میدانند و اونها که در ارتباط خاص با حضرت حق هستند، ائمه معصومین علیهم السلام، اونها میتوانند بگوین به عنوان تعویلینه. چون وقتی میخواد یک کسی به عنوان یک احتمال به ذهنش داده یک چیزی میگه، اب نداره که من احتمال میدم از این آیه یه همین چیزی هم بفهمیم، در صورتی که با اصول قرآن مخالف نباشه، با مطالب وحیانی مخالف نباشه، این گیری نداره که من وقتی این آیه رو میخونم چنین چیزی به ذهنم میزنه، اب نداره. این برای خودشه، اما نه این که مراد خدا اینه، مقصود خدا اینه، به عنوان احتمالی که به ذهن من میاد. و احتمال هم احتمالیست که مخالفت با اصول قرآنی و وحیانی نداره، گیر نداره به ذهن چه مسئله میاد. اما به عنوان این که معنا میکنه آیه قرآن و تعویل قرآن اینه، این حتما بایستی که از معصوم رسیده باشه. اون وقت اگر چنون چه بعضی حرفای پوچ و بی خود فراوانی میزنن، بعد همه گفته بشه آخه این حرفا چیه، گفته میشه بله اینا شما نمیدونی تعویل قرآنه. حرفای پوچ که تعویل قرآن نمیشه، با نص خود قرآن مخالفه، بعد میگوید با عنوان تعویل میگیم. مثل بسیاری از این تعویلاتی که ابن عربی در خصوصش داره و مشخص هست، و حالا من تو مجلس عمومی لزوم نداره که وارد این بحثا زیاد بشم، ولی اشاره میکنم که خیلی از حرفایی که از این عرفای اصطلاحی به اصطلاح نقل میشود در رسانه ها، رادیو، تلویزیون، نوشته ها، اینا اشتباهات بسیاری داره، نه یکی دوتا، بسیار، و نه اشتباهات مختصر، بسیار مهم. اونا تعویلاتشون تعویلات درستی نیست، یه چیزیست که خودشون برای خودشون افکاری دارند و اون وقت به عنوان تعویل آیات هم اینا رو گاهی بیان میکنن، بسیار بسیار نادرست. حالا که گفتم، من گاهی که میگم وقتی یک کلمه میگم برای که بی مدرک رد نشده باشم، مثلا فرض کنید که ابن عربی در این فصولش میگوید، همین که محی الدین، من معمولا میگم ابن عربی، اون وقت این در این آیه شریفه‌ای که قرآن می‌فرماید که در ارتباط با فرعون، در مسئله فرعون میگوید وقتی فرعون خدا روحشو گرفت قبضه طاهرن متحرا، روح فرعون رو خدا گرفت پاک و پاکیزه، قبضه طاهرن متحرا، حرف بی خودی. همون خود قرآن داره که ما در آخرت گرفتارش کردیم، نکال دنیا و آخرت برای اوست. و قبلش هم آیه هایی است که این معنا ازش استفاده میشه به خوبی. اون وقت او رو ذوقیات خودشو روی یک مبانی که خودش داره صریح این تعبیر است که عرض کردم، میگوید که وقتی فرعون غرق شد و اون اوضاع احوال، قبضه طاهرن متحرا، خدا روحشو پاک و پاکیزه گرفت. بعدم به گفته بشه که خب اینا چیه گفته، میگن آقا تعویل آیات شما نمیدونی، اینا تعویل آیاته. تعویل آیات که با نصوص خود قرآن نمیشه تضاد داشته باشه، تعویلاتش هم جوریست که با نصوص دین تضاد که نداره هیچی، بلکه معیداتی هم داره در هر حال. حالا اینجا به عنوان تعویل که گفتم، اون وقت این اشکار رو مخصوصا اهل سنت دارن، میگوین که این چه حرفیه؟ حضرت ابراهیم قبل و حضرت امیرالمؤمنین بعد با فاصله زیاد، شما میگید که ان من شیعته لابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم از شیعیان امیرالمؤمنینه؟ آخه اون کسی که گفته میشه شیعه فلانیه، اون فلانی باید مقدم باشه. اون وقت درسته که بگوییم فلانی از شیعیان اوست، چون اون مقدم، این مؤخر گیری نداره. اما اگر چنون چه یک کسی 100 سال قبل بوده، یک کسی 500 سال قبل بوده، اون وقت بگیم اونی که 500 سال قبل بوده اون شیعه اون کسیست که 100 سال قبل بوده، یا شیعه کسیست که الان هست. خب این نمیشه که، این چه حرفیه؟ من یادم میاد که مدینه که مشرف بودم، یه کتابخانه ایست اونجا تو خود مسجد نبی، معمولا دیگه فرصتی میشد میرفتم. تفسیری بسیاری بود، من بعضی تفسیرهایی که نگاه میکردم، از جمله این که همین مطلب به عنوان یک کتابی هم علیه شیعه نوشته بودن، وقت این مطلب تو اون کتابم بود، تو اون تفسیرم بود، تو اون کتاب جور دیگه بسیار به اصطلاح خودش رو این زمینه خیلی حرف زده بود، بیایید بخندید بگرید ببینید که شیعه چی میگه، چه حرفای پوچی داره میزنه. ان من شیعتی لابراهیم، میگوید که از شیعیان علی ابن ابی طالب ابراهیم است، ابراهیم مقدم، اون وقت علی مؤخر، ابراهیم باشه شیعه علی، ببینید و بخندید. و این تعبیرها خیلی تند و تیز داره. من این دیگه نگاه کردم، یادم میاد توی همون کتابخانه فکر کردم حالا یه چیزی چجوری جواب این رو یه جوری بشه که خودشون رو برخورد کردن مشخص شده باشه. یکم تفسیر خودشون رو نگاه کردم، تو تفسیر خودشون دیدم که تو چند تا تفسیر خودشون داره که این آیه حرفه یک معنی تعویلش هم اینه که از شیعیان پیغمبر اکرم است ابراهیم، و ان من شیعتی لابراهیم ای ان من شیعت رسول الله، اسم آورده بود دیگه، ان من شیعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فهمیدید که چی شد؟ وقتی من دیدم که اینجا خودشون تو تفاسیر نوشتن ایره، اون تفاصیل رو یادداشت کردم رو کاغذی و آدرس شد رو کاغذ نوشتم، لای همون کتاب گذاشتم که این اشکالی کرده بود که تو این کتابای خودتون تو این تفسیرها، تو این تفسیرها اینجور نوشته که از شیعیان پیغمبر اسلام است ابراهیم علیه السلام. خب چطور میشه که اونجام پیغمبر اکرم با هست امیر زمانشون که یکیه که اگر چون مقدم و مؤخر این چنی نیست شیعه بودن غلط است، شیعه پیغمبر هم بودن چی؟ اونم غلطه. هر جوابی که راجع به پیغمبر بدید و خودش اونجا جواب داده بودن تو اون تفسیرها. اگر بگویید که چطور میشه حضرت ابراهیم مقدم شیعه پیغمبر مؤخر باشه، میگوییم یعنی پیغمبر از نظر معنوی مقدم است. خب میگیم که حضرت امیرم از نظر معنوی مقدم است، این که فرقی نمیکنه. نتیجتا اینا نمیشتم لایم اون کتاب گذاشتم و بستم. در هر حال مطلب اینه که تعبیلش این چین هم هست، و این نمین شیعتهی لابراهیم. اون وقت از جا ربهو به قلب سلیم، حالا از جا ربهو به قلب سلیم، هنگامی که حضرت ابراهیم پروردگار را ملاقات کردن با قلبی سلیم، حالا یعنی در ارتباط با شیعگریشون نسبت به حضرت ابراهیم، به این معنا که چون در جریان حق بودند و اهل حق، و یا این که اذکر ابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم، که دیگه حالا از نظر تفسیری هر دوش ممکنه. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان این که دارای قلب سلیم هستن معرفی میشه. خب پس معلوم میشه قلب مریض داریم، قلب سلیم داریم، قلب حالات مختلف داره، قلب احوال گوناگون داره، که این چنین هست. و در روایات بسیار در این زمینه مسائل مختلفی است. و اگر انسان بخواد به رشد خودش برسد، به اون معرفتی که صحبتش بود که عرفان خدا چیست و مکرر توضیح داده شد، عرفان علمی، عرفان عملی، و در مسیر تقرب به پروردگار مسائل مختلفی که مطرح شد، بخواد انسان در اون جهت موفق باشد که قسمتی از مسائل مربوط به این توفیق در جلسات قبل هم گفته شد، یکیش که از مهمترین مسائل است این است که انسان مراقب دلش باشه، دقیق قلب و دلش را مراقبت کنه. حالا قلب چیه؟ این قلبی که تو این آیه ها هست، یعنی همون روح، نفس، چی هست حقیقتش؟ یک دنیا تسلیم من در این عبارت یافتم که خدای رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو وقتی تو این بحث وارد میشوند همه احتمالات رو میگویند اما از اون مقداری که در روایات باز شده ما جلوتر نمیریم، چون مطلب روشنی نیست، از خودمون چیزی نبافته باشه، نگفته باشه، در اون حد احادیث میایم جلو، بعد همون قدم میایم جلو. عباراتیست که دیدن داره در ذیل همین آیه شریفه در جلد 70، که یک دنیا عظمت انسان احساس میکند که این شخصیت کذایی چون تسلیمه، مکتب اهل البیت است که سر سوزنی دوست ندارد که از خودش چیزی اضافه و کم بکنه، تسلیم مطلق آری، که به حقیقت شایسته است بگوییم که از معدودترین شخصیت‌های علما اسلامی است که خدای روحشون رو الان از محفلمون شاد بگردانه. در هر حال اون وقت در ارتباط با این قلب هرچه هست، و همینی که هممون می‌فهمیم یه حقیقتی غیر از بدنمون هست، مشخصه یه حقیقتی غیر از این برای، و اوست که مرکز تصمیم گیریست، اوست که مرکز فرماندهیست، به چشممون او فرمون میده، به گوشمون اون فرمون میده، و همه وجودمون اون فرمان فرماست. در هر حال در ارتباط با قلب دقیق بودن که انسان واردات، خارجات اون چه در ارتباط با قلب خوب دقت کنه. این مثال رو توجه بفرمایید، یا آدمی که این مراقبت ها رو داشت، خدا رحمتش کنه، خوب مثال میزد، میگفتش که قلبش رو اگه آدم مواظب باشه که وارداتش رو تا ببیند واردات نادرسته فوری بزنه کنار، توقف کنه، رد کنه، اون وقت مواظب باشه واردات قلبی وقتی خوبه بگیره. این میگفت مثلش مثل این میشه که اگر چنانچه یه مخزن کارخانه است، این مخزن کارخانه اجناسی که موادی که برای این کارخانه داده میشه تو اون مخزن تا از اونجا کم به کم بعد این مواد پارچه بشه یا هر جنسی که بیرون میاد، اگر اونجا یه وضعیتی است که هرچه از این مواد نابابه، قشداره و مرغوب نیست، اینا رو کنار میزنه، همون قسمت مرغوبش اجازه ورود تو مخزن میده. نتیجه چی میشه؟ هرچه از اون کارخانه میاد بیرون همش خوب میشه. چرا؟ چون ورودی این مخزن همش خوب شده، اون وقت خروجیاش هم چی میشه؟ خوب میشه. اما اگر چون نه، این ورودی ها هر جو شد، نتیجه میشه خروجی ها میشه هر جو شد شده. اینه که اگر انسان بر دلش مراقب باشه، حالا یه جایی داره حرفای میشنود، تا میبیند حرفا نادرست نباید بشنود مراقب دلش باشه، میتواند پاش پا میشه، نمیتونه خودش منصرف کنه، چشمش به چیزی میفتد و زمینهایی پیش میاد، افکاری خطور میکنه، بر صورت دقیق مراقب دلش باشه. بر در خانه دل نشستن و مراقب دل بودن و از اونچه که ناشایسته است دل را حفاظت کردن، این عامل مهمی است برای رسیدن به اونچه که هدف خلقت انسانه. و اون وقت این در روایاتمون مکرر تذکر داده شده و این که قلب خیلی مسئله مهمی است، خیلی باید مواظبش بود. اگر خوب بشود و در جهت خودش رشد پیدا کند، چیزی بمانند او نخواهد بود در عظمت. اگر قلب سلیم شد، به اونجا رسید که سلیم شد، این قلب از نظر اوج و امتیاز قابل توصیف نیست. حالا من یک حدیث مربوط به این قسمت رو دقت کنید براتون بخونم، که حدیث در جلد 70 کتاب شریف بهار صفحه 59، حدیث 37 از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان فرمودن ناجا داوود ربه فقال الهی لکل ملکن خزانتون فعین خزائنک. انبیا خب با خدا که صحبت میکنن دیگه صحبت مختلفی دارن. حضرت داوود علی نبینا و آلیه و علیه السلام با خدا صحبت میکنن، پروردگار من هر ملکی، هر سلطانی یه خزینه ای داره، این میخوان چیز بگیرن، مطلب بگیرن، به این صورت ها سوال میکنن، پروردگارا خزینه تو و خزائن تو کجاست؟ فعینه خزائنک. گاهی گفته میشه که خزینه خدا در امر کن، یعنی هر چه اراده بکنن فرمان بدهد، هر آن چه فرمان بدهد برای هر کسی هر چی فرمانش مطاع، خزینه او در امر کن، حالا اینجا به گونه دیگری صحبت شده. خزائن تو پروردگارا کجاست؟ قال جل جلاله، خداوند متعال فرمود: لی خزانتون اعظم من العرش، من خزینه دارم که از عرش اعظمه، و اوسع من الکرسی، کرسی که وسع، کرسی که السماوات والارض، از کرسی هم اوسع است و وسیع تر، و اطیب من الجنه، از بهشتم این خزینه من خوشبوتره، و اطیب من الجنه و ازین من الملکوت، از ملکوت هستی که مسائل خاص خودشو داره این خلقت، از اونها زیباتر. این خزینه ای که دارم که این چنین با عظمت است، عرض و حل معرفه، زمینش معرفته، شناخته، این اساسش معرفته، شناخت، شناخته در ارتباط با حضرت حق، عرض و حل معرفه، و سماع و حل ایمان، آسمان این خزینه من که اینقدر مهمه ایمان است، همون گرایش جدی دل به حضرت حق، اون باور جدی، باور همراه با یقین. و این توضیحاتی که اضافه میشه با قرینه مسئله عرض میکنم، و الا ترجمه همینه که داریم ترجمه میکنیم: و سماع و حل ایمان، و شمس و هش شوق، خورشید این زمین و آسمانی که در ارتباط با این خزینه من هست که زمینش معرفت و آسمانش ایمان، این خورشیدی هم داره تشبیه میشه که مطلب هی بیشتر جلوه کنه که چیز، خورشیدش شوقه، اشتیاقه، علاقمندی شدید، و شمس و هش شوق، و قمر و حل محبه. تشبیه شده این خزینه به این خلقت که ما درش هستیم. ماهش دوستی و محبت هست، باز یعنی همون حب پروردگار، و قمر و حل محبه، و نجوم و حل خواطر، و ستارهای این زمین و آسمان معرفت و ایمان و با عظمت، ستاراش خواطر و خطورهای ارزنده که وارد میشه بر او، وارد میشه. و صحاب و حل عقل، دیگه تشبیه شده به این خلقت، و ابرهای این زمین و آسمان عقل است و درک انسانی است. و مطر و هر رحمه، بارانش هم رحمت است. و اسمار و حد طاعه، میوه همه اینا چیست؟ طاعت و بندگی خداست. اگر کسی جدی شده مطیع خدا، درست واجبات باید انجام بشه، معصیت ها باید ترک بشه، جدی موفق است به انجام واجب و ترک معصیت، و اسما و حد طاعه. باز به تعبیر دیگری، به گونه آخری، از اون میوه ها و میوهی که از جهتی امتیاز خاصی دارد، و ثمر و حل حکمت، ثمرش حکمته، حکمت اون حقایق لاریب فیهای استوار ارزندهی که سعادت بشر با آن بستگی داره. من گاهی گفتم که حکمتی که گفته میشه این اسم حکمت رو گذاشتن روی مثلا فلسفه و قسمتی از مسائل فلسفی، که البته تو مسائل فلسفی از حرف خوب و حکیمانه هم کمویش پیدا میشه، اینجوریه که هیچ چی پیدا نشه، اما این حکمت نیست، حکمت خیر، همون حقایق قرآنی خودش خود اونا حکمته. و ثمر الحکمه و لها اربعة ابواب، و این ساختمان کذایی که این خزینه کذایی که خزینه حضرت حق است، درهایی داره. درهاش چیه؟ درهاش علم است و حلم است و صبر است و رضا. اینا ابوابشه. یعنی کسی بخواد وارد این چنین ساختمان عظیمی بشود که گفته شد، وقت راه ورودش اینه که این آگاهی پیدا کنه، راهش اینه که این حلم داشته باشه، راهش اینه که این استقامت داشته باشه، راهش اینه این راضی به رضای حضرت حق باشه. وقتی که این چنین بود، میتواند وارد چنین ساختمان عظیمی بشود که به این صورت بیان شد. خب حالا چی شد؟ این چیه؟ این چی شد که اینقدر با عظمت تا اونجا که گفته شد که اعظم من العرش، اوسع من الکرسی، اطیب من الجنه، ازین من الملکوت، ارضها المعرفه، سماؤها الایمان، شمسها الشوق، و قمرها المحبه، و نجومها الخواطر، و صحابها العقل، و متعرها الرحمه، و اسمارها الطاعه، و ثمرها الحکمه، و لها اربعة ابواب، العلم و الحلم و الصبر و الرضا. اون چیه؟ الا و هی القلب. این قلب آدمه که اگر قلب درستی شد، این هم چه وضعیتی داره. اگر قلب سلیم شد از شک و شرک و هوا و هوس و آلودگی ها، پاک شد. اگر قلب پاک و پاکیزه شد، اون وقت این قلب است که دارای چنین موقعیت میشه، جایگاه لطف پروردگار میشه، جایگاه تجلی انوار عنایات حضرت حق میشه. و وقتی که جایگاه تجلی انوار حضرت حق شد، اون وقت است که مشخصه که چیزی بمانند او عظمت پیدا نمی کنه. حالا وحی القلب، و البته همینقدر اگر رعایت نشد، اگر سلیم نشد، اگر پاک و پاکیزه نشد، نتیجه اون وقت عکسه. بعد اونقدر کثیف میشه که باز بدتر از او خودش میشه. اینه که خیلی باید مراقب قلب بود. هرچه بیشتر باید در ارتباط با قلب توجه داشت و انسان در جهت محاسبه افلت نکنه، یعنی راست درستی برس آدم به خودش. حیفه، حیف از که انسان همین یک نوبتی است که ما اینجا میاییم دیگه، آمدیم، یعنی تو دنیا هم یک بار دیگه، ای استثنایی چیزی پیدا میشه که غیر از این باشه. مهلا قرار بر همینه، همین یک بار نوبت ما، هم یک بار که آمدیم، اون وقت تو همین یک بار هر کار کردیم پیمیریم. خیلی حیفه که آدم باری بر جهت بگذارونه، یعنی یک تصمیم جدی باد آباد گفتن رو نگه و با یه مسامعه هایی بگذاره، شب روز بشه، روز شب بشه، تکرار مکررات بشه، به همین صورت رو بگه. این حیفه. و وقتی که سوال میکنن از معصوم که مهمترین چیز در ارتباط با این که انسان بتواند موفق بشود چیه، میفرمایند مهمترین چیز همین است که در ارتباط با نفست مواظب باشی و با هواهای نفسانی بجنگی. تو یک حدیثی هست، وقتی که در اون حدیث شریف دارد که پیغمبر اکرممون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یه جمعی از حدیث معروف این به این صورتش کمتر گفته میشه، یه جمعی از جنگی برگشتن، اون وقت پیغمبر اکرم داشتن میرفتن، برخورد کردن به یکیشون، به یکیشون که داشت میرفت خانه خودش از مرکزی که لشکر برگشته تو اونجا مستقر شده، بعد متفرق شدن، داشت میرن منزلش. حضرت برخورد کردن، رنگرو جنگ زده و میدان نبرد و جنگ و گرد و غبار سفر و ناراحتی های جنگ و آفتاب و این مسائل، پیغمبر برخورد کردن بهش، گفتن خب چیه؟ وزید اینه گفت خب بعد دیگه از جنگ داریم برمیگردیم یا رسول الله. را بعض اصحابهی منصرف هم بعض انکان بعثه وقت انصرفه، این برمیگشت در حالی که گرد و غبار آلوده، موی پریشان و اسلحه هم همراهش، میره خانش. حضرت فرمودن که انصرفت من از بدان که انصرفت من از جهاد الاسقر، از جنگ کوچک برگشتی، حالا فعلا در جنگ بزرگ قرار گرفتی. انصرفت من جهاد من از جهاد الاسقر الى جهاد الاکبر، فقیل له او جهاد فوق الجهاد بالسيف، گفت یا رسول الله اینجا هم شمشیر بود، گرفتاری بود، ناراحتی بود، آفتاب بود، اوضاع احوالی بود، اینجور نبود که این چیزی ساده‌ای باشه. چطور شد این جنگ بشه جنگ اصغر؟ جنگ اصغر چرا جنگ اصغر؟ حضرت فرمودن بله. گفت مگر جنگ اکبری هم از این هست؟ قال نعم، جهاد المرء نفسه، جنگ با نفس خودش. نفس خیلی دوست داره دروغ بگه، مراقب باشه، خوب فشار به رو خود دروغ هم بگه. نفس خیلی دوست داره که تهمت بزنه، خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد غیبت بکنه، خیلی خوشش میاد چشمش اینجا نامحرم رو ببینه. خوب زمینه دیدن این نامحرم هست و هیچ کس هم به هیچ کس نیست و خوبم بتونه این نگاه بکنه، خوب میتونه که الان این فیلم نادرست رو نگاه کنه و چنین و چنان، خوب میتونه مال کسی رو بخوره، خوب میتونه که بخوره، الان وقتشه که میتونه که اون طرف هم هیچ کار نمیتونه بکنه و و و، اما فشار بیرون خودش، جنگ کنه با خودش. و جهاد اکبر فرمودن نم جهاد المر نفسه. اون وقت در تتمه همین حدیث هست که بیشتر میخواستن این جمله خونده باشم، و سألنی معصوم میفرماید رجل اما یجمع خیر الدنیا والآخره، چه چیزه که خیر دنیا و آخرت توشه، چیه که جمع خیر دنیا و آخرت در اوست؟ و سألنی رجل اما یجمع خیر الدنیا والآخره فقلت خالف نفسک، خالف نفسک، با نفست بجن. اون هوای نفسانی آدم خودش میفهمه دیگه، ما کردن گفتیم میفهمه آدم بد چیه خوب چیه، خودش میفهمه. با اونه که میفهمد بدست و نفس وادارش میکنه بجنگه، خالف نفسک، اون وقت این محاسبه رو رها نکنه. اون حدیث آخری که بخورم که دیگه صحبت اون اینه که زیادتر از بله حدود 3 ساعت انشاءالله نمیدونم شده مثل این که حرف نزنیم، اون وقت این حدیث آخر که خیلی از جهتی مهمه که انسان راهش هم اینه که از محاسبه یادش نره، یعنی یه قرار با خودش بذاره محاسبه بکنه، یک فرصتی که چیکار کردم، چی شده، چجور شده، راه نکنه نفسشه. گاهی بعضی به اونجا میرسن که دائم المحاسبه، یعنی به قدری رسیده به خودش که دائم در محاسبه است، اون دیگه لازم نیست ساعتی بشینه کنار حساب کنه که من وزنم چیه، لازم نیست، اون دائم تو محاسبه است. خوش به حال اونا، ملکش شده محاسبه، ملکش شده. اما تا اونجا نرسیده آدم یه ساعتی محاسبه کنه. از پیغمبر اکرم از این که سوال کرده که ما چجور محاسبه بکنیم، این حدیث آخرمون اینه که بسیار توش یه جمله مهمی داره که به خاطر اون جملهش بیشتر میخوام بکنم انشاءالله. از وجود مقدس پیغمبر اکرم است، حضرت فرمودن الا انبئکم باکیس الکیسین و احمق الهمقا، بهتون بگم که زیرکترین زیرک ها کیه و نفهمترین نفهم ها کیه. قالو بلا یا رسول الله، خیلی خوبه فهمید. قال اکیس الکیسین منها سب نفسه، زیرکترین زیرک ها کسیست که به حساب خودش برسه، خودش به حساب خودش برسه. و عمل لما بعد الموت، بعد از مرگ را در نظر بگیره. و احمق الهمقا من تبع نفسو هوا، از همه نفهمتر رو کسی که هرچی دلم میخواد، هرچی دلش میخواد حساب این نمی کنه، شرعم قبول داره قبول نداره، عقلم میپسنده نمی، هیچی هرچی دلم میخواد، این از همه نفهمتره. و در این اینکه اینجوریست، تمنا علی الله الامانی، فکر میکنه که خدا اون درجه بالای بهشت رو بهش میده، این هرچی دلش بخواد انجام بده، بعدم درجه بالای بهشت رو مال اوست. این از همه احمق، این احمق الحمقا همینه. فقال رجل، اون وقت پرسید چه جور محاسبه بکنم. حضرت فرمودن که اذا اصبح ثم امسا رجع الى نفسه، تو این 24 ساعت به خودش مراجعه کنه، با خودش حرف بزنه، یا نفس انهازا یومون مدا علیک، یه صبح که شب بشه به خودش بگی که این روزی گذشت که بر نمیگرده، یک سرمایه مهم از دست دادی، این روز گذشت، لا یعود الیک ابدا، والله سائلک عنک فیما افنیت، خدا آمده سوال خواهد کرد که چجور گذراندی. فمن لذی عمل تفی به نفسش بگه عمل تفی، اگرم خودش که خودش عمل توفی، خودش به حسابش برسه. خدا رو یاد کردی، خدا رو حمد کردی، حق برادر مؤمن تو رعایت کردی یا خیر نکردی، گره از کار کسی گشودی یا نگشودی، حفظ القیب برادر دینی و ایمانی کردی یا نه، جلوش یه جور حرف زدی، پشت سرش یه جور حرف زدی، حفظ الغیبش کردی یا خیر، در ارتباط با بچت، خاندانت، همسرت رعایت دستورات نسبت به اونها کردی یا نکردی. اینا رو هی با خودش بررسی کنه که در چه وضعی هستی. اون وقت اگر چنانچه دید که خوب بوده، خدا رو شکر کنه و بر این که موفق بوده حمد کنه، بیشتر منظورم این کلمش هم هست. و اگر دید نه، خرابکاری کرده، دید که اشتباه کاری کرده، اینجا به خودش بیاد، استغفر الله عز و جل، جدی استغفار کنه و عزم علا ترک معاودته، تصمیم جدی بگیرد که به این معصیتی که داشته بر نگرده، به نفع خودشه. آدم وقتی درست حساب کنه به نفع خودشه، خیر خودش تو اینه، کاری کم راحت تر میشه و تصمیم بگیرد بر ترک این گناه ها. و مها ذالک عن نفسه، و با این استغفار و تصمیم محو کند این نادرستی ها را از خودش، مخصوصا با این برنامه که چی؟ به تجدید صلات علی محمد و آله طیبین. و عرض بیعت امیر المؤمنین على نفسه. و قبولها و اعادت لعن شائیه و اعدائه و دافعیه عن حقوقه. فاذا فعل ذلك قال الله عز و جل لست اناقشک فی شیء من الذنوب مع موالاتک اولیائی و معاداتک اعدائی. دقت کنید، خیلی لطیفه این قسمت که بیشتر باز روش حساب کنیم. اون وقت چه کار کنه؟ حضرت فرمودن که بررسی کنه، اگه دید گناه کرده تصمیم بگیره گناه ترک کنه، مصمم جدی محو کند گناهاشو. با چی؟ با تجدید درود و صلوات بر محمد. و با تجدید بیعت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام با خودش تجدید کنه این بیعت را. و با تکرار لعنت و نفرت بر دشمنان حضرت، اونها که حضرت را از حقشون دور ساختن، اون وقت خداوند متعال می‌فرماید اگر این چنین برنامه‌ای داشتی استغفار کردی از گناهت و از معصیت‌ها پشیمان و تصمیم بر ترک گرفتی، همراه با این درود و این بیعت و این نفرت از دشمنان اهل البیت که ولایت و براعت همیشه با همان، وقتی این چنین عمل کردی، اون وقت خدا می‌فرماید نسبت به معصیتایی که داشتی دیگه با تو مناقشه‌ای ندارم، کارت ندارم، اونا همه رو می‌بخشم. آره، اینه که آدم سعی بکنه که هرچه بهتر و زودتر کارا رو ردیف کنه و بالاخره برای زندگی بعدی که بخوایم و نخواهیم در جریانش هستیم، خداوند توفیق عنایت کنه که انسان به خوبی آماده بشه که خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام و با همین ولایت معصومین و اعتقاد به ولای این بزرگواران و نبوت پیغمبر اکرم و نفرتمون از اعدایشون، خدایا توفیق ترک همه معصیت ها را و انجام همه خوبی ها و طاعت ها را هرچه بهتر به همه اون مرحمت بفرما.